بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 20 سطح 50 قال بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد هم واجب الوجود علی نعمائه و الصلاة علی سید انبیائه محمد المصطفی و علی اکرم امنائه فإنی مجیب الی ما سئلت. بعد از اینکه مقدمه علامه رو خوندیم میپردازیم به مقدمه خاطر. من این مقدمه رو از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. قال خاطر بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد از حمد واجب الوجود الان نعمائه، حمدی که بر نعمتهایش داریم و صلات بر سید انبیاءش محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علی اکرم امنائه. امنا یعنی کسانی که او اونها را امین می دانسته و وحی الهی را به اونها سپرده. اکرم امنا حتما حضرت امیر میشه.
و علیین اکرم امنائه
علی سید انبیائه و علیین اکرم امنائه میشه. چرا؟ یعنی سلام علیکم وقت عطف بشه بر اسم پیغمبر، عطف بشه بر سید انبیائه، اینطوری علی سید انبیائه و علا علیین اکرم امنائه. چرا علی هم بخونید اشکال نداره و علا اکرم امنائه هم بخونید اشکال
نداره.
تفسیر کرده ایشون بله، اگر اینطوره دیگه علی نمیخونه. اگر تفسیر کرده علاته علیه نم بخونیم اشکال نداره. حالا ایشون تفسیر کرده به ای علا علیه. اگر علا بخونید، علی بخونید یا علا علیه بخونید، حسش درست. بالاخره معلوم شد که امنا یعنی امینها. امینها مبارتند از اوصیایشون و اکرم امنا میشه حضرت امیر. بله
علی
علیه حالا نرسش درست. حالا آقای محشی چی خونده کار نداری. فعینی مجیبون الی ما سئلت، من جواب دادم، جواب مثبت دادم نسبت به آن که مورد سوال قرار گرفته. منی از من درخواست شد که کتابی بنویسم و نوشتن این کتاب من پاسخ مثبت اون سوال بود. اون چه که از من سوال شد این بود که تحریر کنم مسائل کلام رو. تحریر به معنی تبیینه و مراد ایشونم در اینجا همینه که تحریر کنم یعنی تبیین کنم. اون هم تبیین خلاصه بدون زوایت و ترتیب ها علی ابلغ نظام، و این مسائل رو مرتب کنم علی ابلغ نظام یعنی با بهترین نظم، در حالی که اشاره کنم الی قرر فواید الاعتقاد. در نسخه شوارق داره فرائد الاعتقاد، فرائد هجزش درسته، شاید فرائد بهتر باشه. کتاب شما چی داره؟
فواید.
در حالی که اشاره می کنم الی قرر فواید الاعتقاد. قرر جمع قره، قره هم به اون سفیدی در پیشانی اسب میگن که کاملا مشهود و نموداره. هم به شریف از هر چیز میگن، هم به بیشترین از هر چیز میگن. فرائد، فواید که روشن جمع فاید است، فرائد جمع فریده است، فریده لولو و در درشت گرانبها است. اضافه به از قبیل اضافه صفت به موصوفه. یعنی اعتقادی که اینها فریده هستند مانند درند یا فایده هستند و قررند یعنی شریفند. منظور از قرر اعتقاد یا فرائد اعتقاد اصول اعتقاده، اصول اعتقادی است، چنانچه مرحوم لاهیجی در شوارح همینجا اشاره کرده که فرائد الاعتقاد اصول الاعتقادات التي هي المتفق عليها، عبارات شوارح التي هي المتفق عليها، اصول اعتقادی که همه مسلمین قبولش دارند. و نکت مسائل الاجتهاد، نکت جمع نکته است، نکته اون قسمتی از زمین رو میگن که آدم گاهی از اوقات در حال فکر کردن با چوبی با انگشتی روش همینطور میکوبه، رو زمین با چوب میزنه. گاهی میبینید وقتی مشغول فکرید چوبی هم دستتون همینجور رو زمین میکوبید و فکر میکنید. این روش من نکته، یعنی اون قسمت از زمینی که این چوب یا انگشت روش فرود میاد. بعد استعاره آورده شده برای هر مطلب دقیق، من که در حال فکر این کار انجام میشه، استعاره آورده شده برای هر مطلب دقیق. نکت جمع نکته است، یعنی مسائل دقیقه اجتهاد. یعنی مسائل دقیقه‌ای که درش انسان به حد اجتهاد میرسه و با اجتهاد بیانش میکنه. من ما قادن دلیل و الی، یعنی مسائلی که دلیل مرا به سمت اون مسائل کشید. الهه به ما برمیگرده و ما هم عبارت از مسائله. من ما یعنی مسائلی که دلیل و برهان منو به سمت اون مسائل کشاند. منظور از دلیل رو باز مرحوم لاهیجی در اینجا قوانین کلام قرار داده، یعنی اون قوانینی که کلام ازش استفاده میکنه یا قوانینی که با ادله اثبات میشند. خود براهین هم ممکنه قوانین باشند. بالاخره قوانینی که در کلام مطرحه من رو به سمت این مسائل سوق دادند و من این مسائل رو با قوانین کلامی ثابت دیدم و لذا در کتابم آوردم. و قوا اعتقادی علیه، یا قوی اعتقادی علیه، قوی بهتره. اعتقاد من بر این مسائل قوی شد. باز در اینجا مرحوم لاهیجی داره به حسب هذه القوانین، یعنی به خاطر این قوانین من اعتقاد به این مسائل پیدا کردم. مسائلی رو که با در دست داشتن قوانین کلامی بهش رسیدم، اون مسائل رو در این کتاب آوردم. و سمعته به تجرید الاعتقاد، این کتاب رو تجرید الاعتقاد نامیدم. والله اسأل الاسم، من از خدا درخواست میکنم اسمت از لغزش و طغیان قلم رو و سداد در تقریر مطلب و بیان مطلب رو. سداد یعنی راستی و درستی. پس در نوشتن از خدا درخواست میکنم که خطایی نکنم، منو حفظ کنه از خطا. و تقاضای صداد دارم، یعنی راستی و درستی در تقریر و تبیین مطلب. و ان یجعله، هرچه بر مفعول دوم اسألو هست، مفعول اول اسألو که اللهه، مفعول دوم اسمته، اسألو الاسم را و اسألو ان یجعله ذخرن لیوم المعاد، این نوشته من رو ذخیره برای روز قیامت هم قرار بده. و رتبته علی مقاصد، شش تا مقصد درش هست که اینو در جلسه گذشته عرض کردم. شش تا مقصد، مقصد اول در امور عامه است، دوم در جواهر و اعراض، سوم در خداشناسی، چهارم در نبوت، پنجم در امامت و ششم در معاد. المقصد الاول فی الامور العامه و فیه فصول. امور عامه اموری هستند که همه موجودات رو شاملند، یا خودشون به تنهایی یا خودشون و مقابلشون. مثلا فرض کنید که یکی از امور عامه خود وجوده، خب شامل همه موجودات هست. یکی ماهیاته، ماهیت در تمام ممکنات هست، در واجب نیست. یکی امکان و وجوبه، امکان به تنهایی شامل همه موجودات نیست، ولی با مقابلش که وجوبه شامل همه موجودات میشه. از امور عامه عبارتند از چیزهایی که خودشون به تنهایی شامل همه موجودات میشن، یا خودشون با مقابلشون مجموعاً شامل همه موجودات میشن. از اسمشون هم پیداست، امور عامن، یعنی اموری هستن مربوط به عموم موجودات. این تفسیری است که بعضی‌ها گفتن، ولی این تفسیر همه نپذیرفتن. گفتن این تفسیر محدود میکنه امور عامه رو، امور عامه اوسع از اینه، بلکه امور عامه چیزیست که یا همه موجودات رو شامل شود یا اکثر موجودات رو. مثلا جوهر رو، جوهریت رو، عرضیت رو، اینها رو، یا حتی امکان رو که مربوط به اکثر موجوداته جز امور عامه قرار دادن. اونی که مربوط به اکثر موجوداته جز امور عامه قرار دادن. در این مقصد ما درباره امور عامه بحث میکنیم، مثلا در وجود و عدم و ماهیت و امکان و امثال ذلك، اینجور مباحث رو داریم. یا مثلا علت و معلول، علت و معلول هم جز همینان که خودشون با مقابلشون مجموعاً شامل همه موجودات میشن. یا وحدت و کثرت، این همه مباحث امور عامه است. در این مقصد از شبم از امور عامه بحث میکنیم و فصولی داریم. فصل اول درباره وجود عدم بحث میکنه، مباحث مهمی درباره وجود میاره، درباره عدم میاره، و این مباحث ما هر کدوم رو معنوان میکنیم به عنوان مسئله. در خود کتاب تجرید مسئله نداریم، نگفته مسئله اول مسئله ثانی. ما این مطالب رو از هم جدا میکنیم، تجرید پشت سر هم نوشته، ما جدا میکنیم و معنوانشون میکنیم به مسائل. در هر فصلی از این فصولی که در این مقصد اول داریم مسائلی رو مطرح میکنیم که جدای از هم دیگه است. فعلا اولین مسئله درباره تعریف وجود عدمه. آیا وجود عدم رو میشه تعریف کرد؟ البته حالا بحث ما بیشتر در وجوده. آیا وجود عدم رو میشه تعریف کرد یا نمیشه؟ اگر میشه تعریفش چیه؟ و آیا دیگران تعریف کردن یا نکردن؟ اگر تعریف وجود جایز نیست، اون دیگران که تعریف کردن چرا تعریف کردن؟ اینا مباحثی است که باید در همین مسئله مطرح بشه. میفرماد که هم بعضی متکلمین وجود عدم رو تعریف کردن، هم بعضی فلاسفه، ولی تعریف ها همه باطله. هیچ کدام از تعریف ها تعریف درستی نیست. اصلا تعریف وجود امکان نداره، و اگه کسی تعریف کرده در واقع لفظی رو به لفظی دیگه مبدل کرده، و این تعریف تعریف لفظ به لفظه، نه تعریف حقیق، تعریف برای شناساندن حقیقتشه. وجود رو نمیشه تعریف کرد، حتی به تعریفات رسمی هم نمیشه تعریف کرد تا برسه به تعریف حدی. خب تعریفاتی که دیگران گفتن ما نقل میکنیم، اشکالش رو میگیم، بعدم توضیح میدیم که این تعریفات همه تبدیل لفظ به لفظه. بعدم آخر سر از فخر رازی دلائلی رو میاریم که ایشون گفته تعریف وجود امکان نداره. دو تا دلیل بر عدم امکان تعریف وجود ذکر کرده که ما اون دو تا دلیل رو میاریم و بیان میکنیم و هر دورم رد میکنیم. ما معتقدیم که وجود نمیشه تعریف کرد به خاطر اینکه بدیهی ترین بدیهیاته و بدیهی احتیاج به تعریف نداره. اصلا صورتی از وجود رو ما در ذهن داریم، یعنی مفهوم وجود رو در ذهن داریم، با هیچ تعریفی احتیاج به هیچ تعریفی احتیاج نداریم که به توسط تعریفی ما بخواهیم صورت وجود رو در ذهنمون بیاریم، بلکه صورت وجود در ذهن ما حاضره. خب تعریفی که شده دو نوع تعریفه، یکی تعریفی که متکلمین دارن، یکی هم تعریفی که فلاسفه دارن. تعریف متکلمین اینه که وجود رو تفسیر میکنن به اصابت العین، عدم رو نقیضش میگیرن، یعنی ما لیست عینه به ثابته مثلا، یا غیر ثابت العین، عدم اینطور تفسیر میکنن. ثابت العین یعنی چیزی که خودش ثابته، غیر وجود هر چی که هست ثابت هست به توسط وجود، ولی وجود ثابت هست به خودش نه به توسط وجود. پس وجود ثابت العینه. الف لام العین بدل از مضاف الیه، یعنی ثابت عینه. به جای ضمیر که مضاف الیه بوده الف لام آوردیم، گفتیم ثابت العین. اون چیزی که عین ثابت هست وجوده، بقیه هر چیز هست عینش ثابت نیست، به توسط وجود ثابت میشه نه اینکه عینش ثابت باشه. در مقابل عدمه که غیر ثابت العینه، یعنی اونیست که عینش ثبات ندارد. وقتی عینش و ذاتش ثبات نداره دیگه بهش نمیشه حتی ثبات رو داد، برخلاف ماهیات که عینشون ثبات نداره غیر ثبات هم نداره، قابل هر دو هست، لذا گاهی بهش ثبات داده میشه گاهی هم عدم داده میشه. اما وجود عینش ثابت هست، نمیشه عدم برش وارد کرد، عدم هم عینش غیر ثابته، نمیشه ثبوت برش وارد کرد. این تعریفیست که متکلمین گفتن از ثابت العین و غیر ثابت العین. اولی تعریف وجود، دومی تعریف عدمه. می فرماد این دوتا تعریف هر دو باطلند، چون مشتمل بر دورن. تعریف وجود به ثابت، ثابت همون وجوده. تعریف شی به مرادفش، تعریف شی به خودش، تعریف شی به مشتقاتش، همه دوره. وجود به مشتقاتش تعریف کنید دوره، به خودش تعریف کنید دوره، به مرادفش تعریف کنید دوره، چون هر دو مجهولند. اگر واقعا وجود مجهول باشه خب ثابت هم مجهوله، اگر وجود مجهول باشه مشتقاتش هم مجهوله، وقت مجهولی رو در تعریف مجهولی اختلن چه دور. چون معرف رو باید به توسط معرف بشناسیم، خود معرف هم که همون معرفه، پس باید معرف رو به توسط معرف بشناسیم، این چه دور. ثابت العین و غیر ثابت العین هر دو دوره. اما فلاسفه تعریف کردن وجود رو به الذی یخبر عن، یا یمکن، الذی یمکن عن یخبر عن، و عدم رو به نقیض این تعریف کردن، الذی لا یمکن عن یخبر عن. این تعریف هم مشتمل بر دوره، چون الذی به چیزی اطلاق می شود که وجود دارد. درسته توی الذی کلمه وجود اخ نشده، ولی بالاخره وجود شرطه، پس خود الذی دلالت بر وجود میکند. یخبران هم همینطور، یخبران هم یه نوع وجودیه، وجود خبره. یمکن هم همینطور، همه اینا دلالت بر وجود میکنن. پس اینا تعریف هایی هستن مشتمل بر دور. اصلا علت این که نمیتونیم وجود رو تعریف کنیم اینه که وجود همه اشیا رو گرفته. هر شعیر که شما بخواد معرف وجود قرار بدین چیش وجود هست، و لازم میاد که وجود رو به خود وجود تعریف کنید، نمیشه دور. و چون که عامست بدیهیست، میدونید که هر چی شعی به سمت عمومیت بره واضح تر میشه، هر چی به سمت تخصص بیاد مخفی تر میشه، چون وقتی شعی تخصص پیدا میکنه قیودش زیاد میشه. خب هر کدوم از این غیرها احتیاج به شناختی دارن، وقت مجموعه شناخت سختری داره، بیشتر احتیاج به تعریف داره. هر چی که غیرها رو کم کنید احتیاجتون به تعریف کم میشه. اگر شیء اهم الاشیا بود دیگه اصلا قابل تعریف نیست، چون به هر وسیله بخواد تعریفش کنید اون وسیله مشتمل بر این اهم هست. با هر لفظی بخواهید وجود تعریف کنید، چون وجود اعم الاشیاء در همه اشیاء موجوده و قهرن هر شیئی هر لفظی به خاطر اشتمالش بر وجود اگر معرف وجود قرار بگیره به منزله اینه که وجود به وجود تعریف شده. پس هیچ کدوم از این تعاریف رو ما تعریف درستی نمیدونیم، همه مشتمل بر دورند. ولی کسانی که تعریف کردن قرارشون تعریف واقعی نبوده، خودشون هم میدونستن که تعریفشون مشتمل بر دوره، منظورشون تعریف نبوده، منظورشون این بوده که تبدیل کنن لفظی رو به لفظ دیگر. مثلا وجود شاید پیش بعضی شناخته شده نباشد، تبدیلش کردن به ثابت که شاید ثابت رو مخاطب بشناسه. گفتن ما از کلماتی که او میشناسه استفاده میکنیم تا این کلمه رو بهش بشناسونیم. اونم نبشناسونیم یعنی بفهمانیم معنای وجود رو، معنای وجود تو ذهنش حاضره، منتها معنای وجود با بعضی معانی دیگر که اونام در ذهن حاضرن خلط شده. ما تعریف میکنیم وجود را تا اینکه بفهمد که ما کدوم لفظ رو برای کدوم معنا که در ذهن دارد به کار میبریم. مثلا فرض کنید که شخصی وجود رو شناخته، وحدت هم شناخته، امکان هم شناخته، این همه امور بدیهی هست، تصورات بدیهی هست، من تا الان نمیدونه وجود برای کدوم یکی از اون سه معنا که در ذهنش وضع شده، وحدت برای کدوم، امکان برای کدوم، که خلطی در بین این صور کرده، ولی اصل صورت پیششون حاضره. وقتی ما تعریف میکنیم صورتی رو در ذهن او هزار نمیکنیم، چون صورت در ذهنش هست، اینطور نیست که ما با تعریف صورتی در ذهنش احضار کنیم. کاری که میکنیم اینه که از بین اون صورتهایی که در ذهنش حاضر است یکی رو تعیین میکنیم، جوری بهش میفهمونیم که این وجود وضع شده برای فلان معنا از اون سه معنایی که تو ذهنته. وقتی بهش میگیم از ثابت العین، یا وقتی میگیم لا ینقسم، خودش میفهمه ثابت العین مال اون مفهومیست که از وجود گرفته و لا ینقسم مفهومیست که از وحدت گرفته. این مفاهیم تو ذهنش داره. وقتی ما میگیم لا ینقسم، خودش این لا ینقسم رو تطبیق میکنه برای یکی از این مفاهیم، اون وقت میفهمه وحدت مال اون مفهومه. وقتی بهش میگیم از ثابت العین، این ثابت العین رو تطبیق میکنه بر مفهوم دیگری که تو ذهنشه، بعد میفهمه کلمه وجود مال همین مفهوم دیگری که در ذهنشه. به این ترتیب مفاهیم تعیین میشن و معلوم میشه که هر لفظی در مقابل کدوم مفهومه، و الا اینطور نیستش که مفهوم در ذهنش نباشد و ما با تعریف در ذهنش احضار کنیم. همه این مفاهیم بدیهی در ذهن او هستند، اگر شبهه‌ای پیش آمده باشه از خلط این مفاهیمه، نه از نداشتن این مفاهیم. وقت ما با تعریف مفهومی رو تعیین میکنیم، اصطلاحاً به این که این تعریفاتی که تعیین کننده این مفهومن اصطلاحاً گفته میشه تنبیه. این تعریفات در واقع تنبیه هم تعریف نیستن. تعریف یعنی معرفی کردن، یعنی مجهولی رو شناساندن. این تعاریف هیچ کدوم مجهولی رو نمیشناسونن، تو چیزی مجهول نیست، همه چی معلومه، همه این بدیهیات معلومه. این معلومات رو تعیین میکنن، تنبیه یعنی ما رو آگاه میکنن برای این که فلان لفظ در مقابل فلان معناست، خلط نکن این لفظ رو، برای معنای دیگه به کارش نبر، برای فلان معنا به کارش ببر، اون لفظ دیگه رو برای معنای دیگه به کار ببر. پس توجه کردیم که این تعریفات هیچ کدوم تعریف واقعی نیستن. کسانی هم که تعریف کردن خودشون میدونن که این تعریف واقعی نیستن.
معرف باید بیگانه باشه با معرف
تا دور پیش نیاد؟ نه، بیگانه نباید باشه، باید مشتمل بر معرف نباشه. بله، باید مشتمل بر معرف نباشه. معرف مشتمل بر معرف نباید باشه به هر نحوی، به هر نحوی که مشتمل بود دوره، چه مشتمل بر خود معرف باشه، چه مشتمل بر مشتقات معرف باشه، چه مشتمل بر مرادفات معرف باشه، در هر صورت دوره. ولی اگر مشتمل باشد بر چیزی که مفهومش با مفهوم معرف یکیست ولی خود معرف نیست، اون اشکال نداره. مثل انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق رو جمع کنید مفهومش با مفهوم انسان یکیه، فرقشون اینه که این تفصیل داره اون اجمال داره. وقتی این شناخته شده است، اون شناخته شده نیست. یعنی انسان شناخته شده نیست، حیوان ناطق شناخته شده است، ما اونی که شناخته شده است معرف اونی که مجهول قرار میدیم. پس اینطور نیست که معرف باید بی ارتباط باشه. اگه بی ارتباط باشه که نمیتونه معرف رو معرفی کنه، حتما باید ارتباط داشته باشه، ولی نباید عین او باشه و نباید مشتمل بر او باشه، ولی دور میشه.
پس تعریف و
تعریف
لفظی
بگیریم،
ما این اشکال همچنان وارده
برای ماست
یا نه؟
بله اشکال بازم وارده، ولی اشکال دیگه مشکلی درست نمی کنه. در تعریف لفظی دور اگر وجود داشته باشه خلالی نداره. در تعریف حقیقی میگن دور مشکل داره، ولی در تعریف لفظی مشکل نداره. علتش هم اینه که در تعریف لفظی یک لفظ پیش ما شناخته تر است از لفظ دیگر، اون شناخته تر رو معرف اون مجهول قرار میدیم. ولو دورم لازم بیاد، حقیقتا دور لازم بیاد، ولی تو ذهن من نه، من بالاخره مطلع میشم، من بالاخره به اون معنایی که باید برسم واصل میشم. دور ممکنه در واقع حاصل بشه، ولی تو ذهن من دیگه دور نیست، چون یکی رو من بهتر میدونم، یکی رو بهتر خبر دارم. اونی که بهتر خبر دارم معرف اون قرار داده میشه که ازش کمی آگاهی ندارم. از دور همه جا دوره، منطور تو تعریف لفظی دور رو ندیده میگیرن، تسامحاً بهش بیتوجهی میکنن، و در تعریف حقیقی چرا میگن این دوره و تعریف باطله. چون در تعریف حقیقی میخوام حقیقت شیء رو بیان کنم، اون وقت اگر خودش این مجهول باشه، حقیقتش هم مجهول باشه، مجهولی بر مجهولی متوقف میشه، دور لازم میاد. اما در تعریف لفظی ما نمیخواییم حقیقت رو معنا کنیم، ما میخواییم لفظ واضح‌تر رو معرف لفظ مخفی‌تر قرار بدیم. وقت تو ذهن ما دیگه دور لازم نمیاد، ولی تو واقع دور باشه. تو ذهن ما دور نیست، ما ثابت رو میشناسیم، موجود رو نمیشناسیم، یه گمش کردیم، نه که نمیشناسیم، و ثابت رو دلیل بر موجود قرار میگیم. در تعریف، در ذهن ما، نه در خارج. در خارج ثابت با موجود یکیه، ثابت با موجود یکیه، تعریف بکنیم دور میشه، اما به لحاظ ذهنمون دیگه دور نیست. اون معروفتر رو یا اون معروف رو دلیل بر مجهول قرار میگیم تو ذهنمون، این دیگه دور نیست، ولی تو خارج دور باشه. پس در دلیل لفظی دور هم هست، منتها چون در ذهن دور حاصل نمی شود، به این دور اعتنایی نمی کند و اشکالی نمی شود. نه، حقیقت معرف قبلا معلومه، با تعریف معلوم نمی شه. قبلا معلومه، با تعریف همونطور که گفتم تعیین می شه. به حال مجهول، یعنی چطوری دوره؟ اگر مجهولی رو با مجهولی تعریف کنید، معنیش اینه که شناخت اون مجهول اولی و شناخت مجهول دومی توقف دارد و بالعکس. خواهم دوره دیگه. ببینید مثلا فرض کنید وجود رو با ثابت میخوام تعریف کنید، فرض کنید هیچ کدام اون نمیشناسید، هیچ کدام نمیشناسیم. وجود از کجا بشناسیم؟ از ثابت میخوام بشناسیم. ثابت از کجا بشناسیم؟ نه تعریف برعکس میشه. این در واقع اینطور هست که ثابت هم متوقع بر وجوده. ما ببینید ثابت واقعا متوقع بر شناخت وجوده. وجود رو ما متوقع کردیم بر شناخت. نه متوقع هست. هر دو شناختشون بر هم متوقفه. در خارج به من کاری نداره، من شناخت وجود رو بر ثابت متوقف میکنم، بعد شناخت ثابتم خود به خود متوقف بر شناخت وجود هست، ولی ما این کارو نکرده، دور درست میشه. یعنی شما اینطوری میفرمایید من وجود رو تعریف میکنم به ثابت، ثابت رو تعریف میکنم به یه چیزی دیگه، تعریف رو داره. اگر شما معرف سومی بیاری، معرف سومی بیاری، در ذهن خودتون دور لازم نمیاد، ولی در خارج دور هست. در خارج توقفه، حالا برای تو ذهن شما توقف نیست، شما بالاخره یکی رو بهتر میشناسید. بله در خارج دو تا لفظن، بله دو تا معنا نیستن ولی دو تا لفظن، دو تا لفظن که معناشون یکیه یا یه جوری به هم مرتبطه، بالاخره توقف درست میشه. یعنی شما وجود رو که بخواد بشناسید الان دارید با ثابت میشناسید، خودتون این کاری کردید. ثابت ها اگه بخواد بشناسید تو چی میشناسید؟ ثابت رو با چی میشناسید؟ با یه چیزی دیگر که خالی از وجوده، غیر وجوده؟ نه اصلا میشه ثابت رو با چیزی بشناسید که غیر وجود باشه؟ ثابت رو با هر چی بشناسید اونم وجود داره، اونم مشتمل بر وجوده، وجود مخفی شما تو اونم سر حاصله. و چطوری میتونید نشه؟ یعنی وجود تعریف میکنی به ثابت، دیگه ثابت هیچ کار نمیکنی، رها میکنی؟
اگر ممکن نباشه ثابت شما معلوم نباشه دیگه تعریف اتفاق نمیکنی.
خب بله اگه تعریف نکنی بگید که ما همینطور مجهول میذاریم، ثابت رو نمیشناسیم، وجود هم نمیشناسیم، مجهولی رو معرف مجهولی قرار میدیم و همینطور رها میکنیم. خب این که تعریف نمیشه. ما میخوام بشناسیم. اگه بخواد بشناسید دور لازم میاد، یه تعریفی بکنید و بعد تراقای شناخت هم نداشته باشید. در ذهن شما دور لازم نمیاد چون نمیخواد چیزی رو بشناسید. ولی در خارج چی طبق بخواد؟ نه اگر بخواد بشناسه عرض میکنم، اگه نخواد بشناسه برد از اولم تعریف هم نمیشد مجبور میموند. حالا هم تعریف شده توقع معلوم بودن هم نداره، این دیگه دور نیست. دور در صورت چیز که برگرده، این بخواد بشناسه، این بخواد وجود رو بشناسه، ثابت هم بشناسه، قدم برمیگرده. اگر خب نخواست بشناسه، شما دارید اینو میگید وجود رو تعریف میکنه به ثابت و نمیخواد ایش کنون بشناسه، فعلا یک کار لغو میکرده. خب این دیگه دور نیست. یعنی این که میخواد وجود رو به ثابت بشناسه، ثابت هم نمیخواد به چیز دیگه بشناسه. این چیز هنش چی؟ دور فعل مشلفه؟
برای اثبات دور اگه مترادف
بودنشون
اثبات کنیم
دور
هم
خود دور
نیست.
یعنی
ما
بگیم
موجود با ثابت مترادف هم
دور واقعی لازمه. ایشون دور واقعی نمیفرمن، میفرمن که دور تو ذهن من. خب اگه من وجود گفتم تعریفش کردم به ثابت و رهاش کردم، خب ذهن من به هیچی نمیرسه، دورم لازم نمیاد. شما اینو دارید میفرمون، این که تعریف نیست، این که تعریف نیست. شما می فرمایید که وجود رو تعریف کنیم به ثابت برم رها کنیم مجهول رو من. چرا تعریف نیست؟ نه چرا تعریف نیست؟ چون اگر بخواهد تعریف باشه دولت رو میاد، اگر بخواهد تعریف باشه دولت رو میاد.
شما خود تعریف ثانی از این تعریف اول انتظار تقییم باید درستش کنیم کنیم که
خب ما به اون میگیم ثابت از کجا بشناسیم؟ اگه ثابت قبلا شناخت
بعد به
اون برگرده اون بخواد برگرده نگرده، ما به اون کار نداریم. مگه باید او به ما بگه ثابت را از طریق موجود بشناس؟ من میدونم ثابت از طریق موجود میشناسم، که اون به من بگه چه نگه؟
وجود را از ثابت بشناس،
اون گفته وجود از ثابت بشناس، من بعدا بهش میگم ثابت از کجا بشناسم؟ چی میگه؟ حتما میگه از وجود بشناس دیگه، چاره‌ای نداره، چاره‌ای نداره جز این که بگه از وجود بشناس. در این تعریف بله، در این تعریف ثابت رو معرف قرار داده. خب من میگم آقا من ثابت رو نمیشناسم، ثابت از کجا بشناسم؟ اون ناکار رو بگه از وجود بشناس.
خدا علت دو متوازن
بودن
دیگه.
بله. متوازن
بودن اثبات
بشه که ثابت بشه. بله عزیزم، شما دارید به دور واقعی توجه میکنید. در خارج دور هست. چون این دو تا بر هم متوقفه. در ذهن من دور لازم نمیاد. اگر من ثابت بشناسم، اگه ثابت رو بشناسن موجود رو نشناسن. وقت ثابت میشه نه که واضحه تو ذهن من، میشه معرف یا منبه بر وجود، دیگه دوری لازم نمیاد تو ذهن من، دور لازم نمیاد. ولی تعریف بالاخره تعریف دوری هست، چون داریم مرادف مرادف این متوقف بر اون، نه متوقف بر این، نه من متوقف قرار بدم، متوقف هست. بله؟ اگه تعریف حقیقی باشه باطله، اگه تعریف لفظی باشه اشکال نداره. تعریف حقیقی که اگه باشه که باطله دیگه، دور تعریف حقیقی نمیتونه مشتمل بر دور باشه، اگر مشتمل بر دور بود تعریف حقیقی نیست. الفصل الاول فی الوجود و العدم و تحدید و هما، یعنی تعریف این دوتا به ثابت العین و المنفی العین. ثابت العین تعریف وجوده، منفی این تعریف عدمه، هر دو تعریف هم مال متکلمینه. یا تعریف به الذی یمکن ان یخبر عن و نقیزش، یعنی لا یمکن، الذی یمکن ان یخبر عن و نقیزش که میشه لا یمکن ان یخبر عن. الذی یمکن ان یخبر عن مال وجوده، الذی لا یمکن ان یخبر عن هم مال عدمه، و این تعریف تعریف فلاسفه است. او به غیر ذلك تعریف دیگه هم شده که ذکرش نمی کنیم، یشتمل و علا دورم ظاهر، این تعریف همه مشتمله بر دور ظاهر. اقولو فی هذا الفصل مسائل مهمه جلیله، یعنی مسائل بزرگ که فایده زیادی دارند. هذه اولاها، این مسئله تعریف وجود و عدم اولین اون مسائله. پس بعدا میگیم المسئله ثانیه، چون این اولین مسئله است. وحیه و این مسئله اولا این است که وجود عدم را لا یمکن تحدید هما، و اگر تعریف شدیم تعریفیست دوری، و چون تعریف دوری باطله پس ممکن نیست که این وجود عدم تعریف بشن. و علم که جماعتی از متکلمین و حکما تعریف کردن وجود عدم رو، اما متکلمون فقالو الموجود هو ثابت العین و المعدوم هو المنفی العین، که توضیح دادم اینو، ثابت عینه و المنفی عینه است، که بعد شده ثابت العین و المنفی العین. و حکما قالو الموجود هو الذی یمکن ان یخبر عن و المعدوم هو الذی لا یمکن ان یخبر عن. این دو تا تعریف، یک تعریف مال متکلمین، یک مال فلاسفه. الا غیر ذلک من حدود فاسدتن که لا فائدت فیزشها، نزازش رکنه نمی کنی. و هذه الحدود کلها ها باطلتن لشتمال ها علت دور، زیرا ثابت مرادف با موجوده، منفی مرادف با معدومه، و تعریف مرادف مرادف دوره. از تعریف موجود به ثابت، تعریف معدوم به منفی دوره. این مال تعریف متجلمی. اما تعریف فلاسفه، لفظ الذی که در تعریف فلاسفه آمده، این نمایش ها رو به ها الا متحقق ثابته، به چیزی که متحقق است ثابت اشاره میکنیم. الذی اشاره به معدوم نداره، اشاره به یه امر متحقق و ثابتی داره، حالا که متحقق و ثابت در خارج باشه، که متحقق و ثابت در ذهن باشه، بالاخره الذی وصف است برای موجود، برای موجود، برای امر ثابت. فیاخذ الوجود فی حد نفسهی، یعنی با گرفتن الذی در تعریف، در تعریف وجود، خود وجود در حد خودش اخذ می شود. فیاخذ الوجود یعنی با گرفتن الذی در تعریف وجود، لازم میاد که یا خزل وجود فی حد نفسه، نه که الذی مشتمل بر وجوده. اگر الذی رو در تعریف وجود اخذ کنید، مثل اینه که وجود رو در تعریف وجود اخذ کردید. فیا خزل وجود فی حد نفسه. قال بل المراد تعریف اللفظ، در این جور موارد تعریف حقیقی مراد نیست، و الا دور لازم میاد تو تعریف تعریفیس باطل، بلکه مراد تعریف لفظه، یعنی لفظی رو به لفظ واضح تری تعریف کردن، اگر مشتمل بر دور باشه اشکالی نیست. از لا شیء اعرف من الوجود، چرا میخواهیم لفظ رو تعریف کنیم، نمیخواهیم واقع رو تعریف کنیم؟ چون وجود واقعش معروف است، اعرف الاشیاء، چیزی که از همه شناخته تر است، شناخته شده تر است، احتیاج به شناختن نداره. از لا شیء عرف من الوجود. بعدا این مطلب رو بیشتر توضیح میدیم که لا شیء عرف من الوجود چرا. اقول لما ابتل مصنف تعریف وجود و عدم را اشار الى وجه الاعتذار للقدماء من الحکماء والمتکلمین فی تهدیدهم له یعنی للوجود. در تعریفی که متکلمین و حکما برای وجود آوردند عذری وجود دارد، اون عذر رو داره مصنف ذکر میکنه. عذرشون اینه که خواستن لفظ وجود رو تعریف کنن به لفظ واضح‌تر، نخواستن تعریف حقیقی کنن تا بهشون بگید دوره. اونا خودشون متوجه دور بودن هستن. فقال مصنف در توجیه کار متکلمین و حکما این چنین گفته که انهم یعنی متکلمین و حکما ارادو بذالک یعنی به این تعریفی که ذکر کردن اراده کردن تعریف لفظ وجود را، نخواستن اون معنا رو به ما بشناسونن، خواستن لفظ رو به ما بشناسونن، خواستن بگن این لفظ بر چه معنایی وضع شده، نخواستن اون معنا رو در ذهن ما اضافه کنن. اون معنا که تو ذهن ما حاضر هست، هممون میدونیم وجود یعنی چی. منتها کلمه وجود گاهی از اوقات شنیده میشه و ما نمیدونیم بر چه معنایی اطلاقش کنیم از اون معانی که تو ذهن داریم. اینها دارن با تعریف لفظ بیان میکنن که این لفظ مال اون معناست، برای معنای دیگه قرارش نده، این تعریف واقعی نیست، تعریف لفظیه. اگه مشتمل بر دورم باشه اشکال نداره. و مثل حاضر تعریف سائقون فی المعلومات ضروریه، ضروری یعنی بدیهی. در معلومات بدیهی هم میتونیم این که این تعریفی بکنیم، چون بدیهیاتو نمیشه تعریف کرد، نه که حاضرن احضار نمیشن، حاضر هستن. نظریاتی که در ذهنمون حاضر نیستن تعریفشون میکنیم، یعنی حاضرشون میکنیم. پس نظریات قابل تعریفن ولی بدیهیات قابل تعریف نیستن. ولی این چنین تعریفی در بدیهیات هم جایزه، تعریف لفظی در بدیهیات جایزه. مثلا فرض کن امریست بدیهی و خب تو ذهن ما مثلا گم شده، شخصی لفظ واضح‌تری رو که پیش ذهن من واضح‌تره معرف اون لفظی که مخفی شده قرار میده، وقت لفظی معرف لفظ دیگر می شود و معنایی که در ذهن من حاضر بوده تعیین می کند. این اشکالی نداره. و مثل این چنین تعریفی جایز است در معلومات بدیهی، زیرا این چنین تعریفی به منزله تبدیل لفظی است به لفظی اوزه از اون لفظ اول. و این لم تستفد منه، یا این لم تستفد منه صورتون غیر ما هو و معلومون این در تهدید، ولو از این تعریف استفاده نشود صورتی غیر از اون چی، صورتی که در وقت تعریف پیش من معلوم بود و حاضر بود، صورت جدیدی افاده نمیشه، همون صورتی که قبلا پیش من معلوم بود همون داره تعیین میشه. ولی در این حال اینجور تعریفی جایزه. تعریف کارش این است که صورت احضار کنه و در بدیهیات صورت احضار نمیشه، بلکه صورت حاضره مورد توجه قرار داده میشه. پس در تعریفات بدیهیه اون شأن تعریف رعایت نمیشه، شأن تعریف احضار صورته. در تعریف بدیهیات این شأن رعایت نمیشه. ولی میفرماید اشکال ندارد ولو استفاده نمیشود از این تعریف صورتی غیر از اون صورت معلومه، غیر از اون صورتی که پیش شخص در هنگام تهدید معلوم بود صورت دیگری معلوم نمیشه، ولی با وجود این تعریف جایزه ولو شأن تعریفی رعایت نشده. خب و این نما کانه کذالک، چرا شما میگید که تعریف وجود تعریف لفظی است و چرا میگید که تعریف واقعی وجود ممکن نیست؟ این فرمود که شما باید یه چیزی رو که اعرف باشد معرف قرار بدید، باید اعرف از معرف رو معرف قرار بدید. مساوی با معرف معرف نمیشه، اخفای از معرف هم معرف نمیشه. حتما باید اجلای از معرف باشد، معرف باید اجلای از معرف باشد، اعرف از معرف باشد. چه چیزی پیدا میکنید که از وجود اعرف باشه تا بتونید او را معرف وجود قرار بدید؟ همیشه معرف باید اعرف باشه. شما اعرف از وجود باید پیدا بکنید تا معرف وجود قرار بدید. چون اعرف از وجود ندارید، پس معرفی برای وجود ندارید، پس تعریفی برای وجود ندارید. علت این که میگیم وجود تعریف نمیشود به تعریف حقیقی همینه که هر تعریف در هر تعریفی معرف باید اعرف باشد. پس در تعریف وجود هم اگر بخواد تعریف بشه، معرف باید اعرف باشد، در حالی که ما اعرف از وجود نداریم، پس معرفه برای وجود نداریم. چون معرف برای وجود نداریم، وجود نمیتونیم به تعریف حقیقی تعریف کنیم. وقت دنبالش میگیم اگر بخوایم تعریف کنیم دو لازم میاد. این دیگه تفهمه بحثه. اول میگیم اعرف از وجود نداریم که جانشین وجود کنیم. اگر چیزی رو بخواهی معرف وجود قرار بدی، با توجه به این که اون چیز مخفی تر از وجوده، دور لازم میاد. مگر اینکه تبدیل لفظ به لفظ کنی که هر کدوم اشکالی نداره. حالا چرا وجود اعرفه؟ از کدوم؟ به خاطر اینکه اهمه. هر چیزی که به سمت عمومیت بره واضح تر میشه. مثلا لقبه مؤمنه شناختش خورده سخته، چون هم باید لقبش تعریف بشه هم مؤمنش تعریف بشه. اما تا گفتیم رقبه قید ایمان رو برداشتیم، یه خود واضح‌تر میشه، راحت‌تر بیان میشه. توسعهش داریم، عامترش کردیم، همینطور هر چی به سمت عمومیت بریم شناختش راحت‌تر میشه. پس هر چی اهم است اعرف است، یا هر چی اعرف است اهم است، هر دو طرف رو میشه گفت. وجود اهم الاشیاء، پس اعرف الاشیاء. اگر اعرف الاشیاء و اعرفی از او وجود ندارد، نمیتوانیم چیز رو معرف و قرار بدیم. و این نماکان کذالک، یعنی این چنین است که وجود رو نمیشه به تعریف حقیقی تعریف کرد و میشود به تعریف لفظی تعریف کرد، به خاطر این که لا شیء اعرف من الوجود از لا معنا اهم من الوجود. چون اهم از وجود نداریم، پس عرف از وجود نداریم. تا اینجا ما ادعا کردیم که تعاریف وجود دوری هستند و ادعا کردیم که تعریف لفظ به لفظ عیبی نداره، و آخر سر ادعا کردیم که چون عرف از وجود نداریم، تعریفی برای وجود نمیاریم. پس توجه کنید، مدعامون اینه که تعریف برای وجود نمیاریم. دلیلمون اینه که چون عرف از وجود نداریم، چیزی عرف از وجود نیست که بتواند معرف وجود قرار بده. دلیل ما فقط همین بود که این دلیل بدیهی احتیاج به استدلال نداره. همین اندازه که گفته میشه، مخاطب میشنوه، میپذیره، تصدیق میکنه که وجود عرف الاشیاء، اعرف رو هم براش معرفی نداریم، پس برای وجود معرف نداریم. این همه چیزاست که با گفتن روشن میشه، احتیاج به استدلال نداره. اما فخر رازی استدلال کرده، گفته وجود رو تعریف نمی کنیم چون نمی توانیم تعریف کنیم به این دو دلیل. دو تا دلیل ذکر کرده و با این دو دلیل ثابت کرده که وجود قابل تعریف نیست. من دلیل اولیشون رو می خونم، حالا ببینیم جوابش هم میتونیم بدیم یا نه. عبارت خواجه بعد از توضیحی که از عبارت علامه خونده میشود توضیح داده میشه. عبارت خواجه رو فعلا حذفش میکنه. بعد از اینکه شرح علامه کاملا گفته شد، اون وقت برمیگردیم عبارت خواجه رو معنا میکنیم. فخر رازی دو دلیل اقامه کرده بر مدعاش. دلیل اول اینه که وجود بدیهی است، این یه مقدمه، و بدیهی قابل تعریف نیست. این دو مقدمه نتیجه گرفته، پس وجود قابل تعریف نیست. اما چرا وجود بدیهیه؟ صغرا احتیاج به استدلال داره، کبرا روشنه که بدیهی احتیاج به تعریف نداره، چون بدیهی اونیست که خودش حاضره. تعریف یعنی احضار، چیزی که حاضره احتیاج به احضار نداره. پس روشنه که بدیهی احتیاج به تعریف نداره و تعریف نمیشه. اما چرا وجود بدیهیست؟ این احتیاج به بیان داره. فخر رازی بر این دلیلی که الان ارائه شد دلیل اقامه شده، یعنی بر سقرای این دلیل اینطور گفته، گفته به هر انسانی بگویی وجود عدم با هم جمع می شوند، جواب می ده نه. تصدیق می کند امتناع اجتماع وجود و عدم را. این جمله را تصدیق می کنه که یستحیل و اجتماع الوجود و عدم. این جمله را به هر عاقلی که بدید قبول داره، تصدیقش می کنه. کسی که این جمله رو تصدیق میکنه، قبل از تصدیق جمله باید مفردات جمله رو تصور کنه. پس باید قبل از اینکه یستحیل و امتناع و یستحیل و اجتماع وجود و عدم رو تصدیق کنه، قبلش اون وجود عدم رو تصور میکنه، بعدن میگه اجتماع این دوتا محال است. اول تصور میکنه بعد تصدیق میکنه. پس این روشنه که هر تصدیقی مسبوق است به تصور طرفین. اول باید تصور طرفین بشه تا بعد تصدیق بشه. اگر طرفین تصور نکنیم تصدیق ممکن نیست. تا اینجا معلومه. حالا اگر تصدیقمون بدیهی بود، طرفین به طریق اولا بدیهی خواهم بود. یعنی اگر خود تصدیق بدیهی بود، مبنای تصدیق که اون تصور حتما بدیهی است. و ما میدونیم این جمله یستحیل و اجتماع وجود و عدم تصدیقیست بدیهی. اگر تصدیق بدیهیست، تصوراتشون هم یعنی تصور وجود عدم هم بدیهیست. پس گفتیم تصور وجود بدیهی هم دلیلش این بود. بعد گفتیم کل بدیهی لا یمکن تعریف او یا یستغنی عن تعریف، میگیم فل وجود لا یمکن تعریف او یا یستغنی عن تعریف. این دلیل اول فخر رازیه که با یک قیاس اختلانی درستش کرده که وجود بدیهی است و بدیهی رو نمیشود تعریف کرد، پس وجود نمیشود تعریف کرد. اما چرا وجود بدیهی است؟ اونم اثبات کرده، گفته که تصدیق به اجتماع الوجود و عدم محالون، این تصدیق تصدیق بدیهی است. و اگر تصدیق بدیهی باشد، تصوراتی هم که مبنای این تصدیقن و تصدیق بر اونها مبتنی است بدیهیست. پس لازم میاد که وجود آدم تصورشون بدیهی باشه، یعنی وجود تصورش بدیهی باشه، اون وقت صغرا تمام میشه. این استدلال اول فخر است. قال اول استدلالو به توقف تصدیق به تنافی علیه، این دلیل اوله که من چون توضیحش دادم الان تطبیقش میکنم. استدلال کرده فخر رازی بر عدم امکان تعریف وجود به این که توقف دارد تصدیق به تنافی. تنافی یعنی تنافی بین العدم و الوجود، بین وجود عدم تنافی است و لذا جمع نمی شود. تصدیق به این تنافی یا توقف علیه، یعنی بر تصور وجود. استدلال کرده به این که توقف دارد تصدیق به تنافی وجود عدم، این تصدیق توقف دارد علیه، یعنی بر تصور وجود. و اگر این تصدیق بدیهی است، موقوف علیهش هم که تصور وجوده بدیهی است. فثبته که وجود بدیهی است، وقت بعد کبرا رو میاریم و چیزی که بدیهی است ممکن و تعریف نیست، پس وجود ممکن و تعریف نیست. ببینید خواجه خیلی مختصر عبارت رو گفته. کلمه علیه متوقف هم متعلق است به توقف. ضمیر علیه هم برمیگرده به تصور وجود یا عرفان وجود، چون قبل تصور وجود نداشتیم ولی عرف من الوجود داشتیم. وقت ضمیر برمیگرده به عرفان وجود، استدلال کرد به فخر رازی بر عدم امکان تعریف وجود، استدلال کرده به دو دلیل. دلیل اول گفته تصدیق به تنافی وجود عدم توقف دارد علیه، توقف دارد بر تصور وجود. اگر تصدیقی که متوقف است بر تصور تصدیق بدیهی است، اون تصورم که موقوف علیه بدیهی است باید به طریق اولا بدیهی باشه. مبنای بدیهی باید بدیهی باشه تا این بدیهی رو بتونیم بر او بنا کنیم. تصور باید بدیهی باشه تا تصدیق بدیهی بر او بنا بشه. او به توقف شه تا باطلون، دلیل دوم فخره. باطلون هم خبر استدلاله. استدلال فخر به این دو دلیل باطله. چرا باطله بعدن توضیح بده میشه. دلیل دوم اشاره نکردن، دلیل دوم اشاره نکردن، این توضیح ندادن، چون هنوز از خارج توضیح ندادن، از عبارت خواجه هم بیان نمی کنن. بعد از اینکه دلیل دوم خونده شد عبارت خواجه رو معنا می کنن انشاءالله. اقول و ذکر فخرالدین رازی در ابطال تعریف وجود دو بچه ها و مصنف رحمه الله رضایت به هیچ کدام از این دو وجه نداده، هر دو رو باطل دونسته و ما تقریر میکنیم این دو وجه رو و ذکر میکنیم آنچه را که ممکن است که وجه خلل باشد فیه ما در این دو دلیل. این خلل این دو دلیل رو هم که به نظر خودمون میرسه ذکر میکنیم و این دو دلیل رو به توسط این خلل ها مختل میکنیم. الاول، دلیل اول اینه که تصدیق به تنافی بین وجود عدم تصدیقی است بدیهی. این سهراست، حالا این سهرا رو اثبات میکنه. از کل عاقل علل اطلاق، علل اطلاق یعنی هر نوع عاقلی، فقط عاقل باشه، از زمره عاقلین بیرون نرفته باشه. حالا چه عاقلی باشه، در صدر عقلا، چه عاقل متوسط، چه عاقل پایین، علل اطلاق هر عاقل هر جور باشد. یعلمو به ضروره یعنی بل بده که لا یمکنه، که انهو شن این است، لا یمکنه اجتماع وجود خودش و عدم خودش. حالا نتونه تعقل کند وجود عدم کلی را، لااقل وجود عدم خودش رو تعقل میکنه. حالا ممکنه یه عاقلی باشه خیلی سطح عقلش پایین باشه، نتونه یه وجود عدم کلی رو تعقل کنه، ولی لااقل میتونه وجود خودش و عدم خودش رو تعقل کنه. بهش بگیم تو میتونی هم باشی هم نباشی، میگه نه، امتناع اجتماع عدم و وجود خودش رو تعقل میکنه، تعقل بدیهی. میداند به ضروره که ممکن نیست اجتماع وجود خودش و عدم خودش. و تصدیق متوقف علی التصور، تصدیق بدیهی میکند به اینکه وجود خودش و عدم خودش ممکن نیست. و این تصدیق متوقف بر تصور است و چون تصدیق بدیهی است پس متوقف میشود بر تصور بدیهی. و ما یتوقف علیه البدیهی، یعنی تصوری که بر اون تصور توقف دارد، البدیهی یعنی تصدیق بدیهی، خود اون تصور اولا به این است که بدیهی باشه، چون خود مبنای یک بدیهی قرار بگیره. پس باید تصور بدیهی باشه تا تصدیق هم بدیهی بشه. فیکون و تصور الوجود و العدم بدیهی هم. این سقرا تمام شد، کبرا رو دیگه نیورده. کبرا اینه که هر بدیهی رو نمیتوان تعریف کرد، یا تعریف بدیهی غلط است، نتیجه اینه پس وجود نمیشه تعریف کرد، یا تعریف وجود غلطه. تمام آنچه که بعد از ذکر صغرا تو این عبارت مرحوم علامه آمد، تمام آنچه که بعد از صغرا آمد تمام اثبات صغرا بود. صغرا فقط این بود، از تصدیق به تنافی بین الوجود و العدم بدیهیات، این صغرا بود. ما تمام بطالب بعدیمون اثبات همین صغرا بود. البته خود همین از تصدیق به تنافی صغرا نبود، هرکر چه میشه اینم صغرا قرارش داد، ولی این از تصدیق و به تنافی بین الوجود و العدم بدیهی رو ادامه دادیم تا رسوندیم به این که تصور وجود بدیهیست. اون رو وقت سهر رو قرار دادیم، گفتیم تصور وجود بدیهیست و هرچی که تصورش بدیهیست احتیاج به تعریف نداره، پس وجود احتیاج به تعریف نداره. که دقت کردین از تصدیق به تنافی سهرا نیست، موصله به سهراست. ما رو به صغرا میرسونه. گفتیم تصدیق بدیهی است و چون تصدیق متوقع بر تصور است، تصورش هم باید بدیهی باشه، نتیجه گرفتیم پس تصور وجود بدیهی است. این نتیجه میشه صغرا. تصور وجود بدیهی است، بعد کبرای دیگه زمینه میکنیم و هر بدیهی غیر قابل تعریفه، پس وجود غیر قابل تعریفه. این دلیل اول بود، جوابش انشالله بعدا میاد. با دلیل دوم و بقیه انشالله بقیه مطالب جلسه آینده.